کجا ما با آقای وزاری صحبت نمیدیم؟
این گفتن که محمود این و آقای بارانی این صحبت کنیم هم صداشون کم تره که جا به جا بعد از کنم که من آقای مقدسی گفتم من با استاد صحبه
نه اونها خودش من دیروز با آقای رضوی در مغرب بتونستم صحبت کنم میشم گفتم که دوستان میان سوال میکنن ازتون گفت من یه بررسی میکنم حالا قاعدتا لازم باشه مثلا یه دوباره مراجعه بهشون بشه تا یه بررسی بکنم ببینیم یه جایی رو نه من به نظر حالا اگه بشه مثلا شما بعدن هم دوباره مثلا فردا پس فردا یه سری بهشون بزنید آره چون ایشون به من گفتن که من بررسی میکنم اگه جایی پیدا کردم بهتون میگم طبیعتش هم اینه چون شده که به من زنگ زدن اگه میشه مثلا فلان مدرس برید یا مثلا موقعی که کفایی هم داشتیم جامونی کم تنگ بود زنگ زدن گفتن که هماهنگ کردیم خودشون هم پیگیری کرده بودن یعنی مطلع شده بودن جا به جایی انجام داده بودن معمولا این طور میشه حالا فقط یه مراقبتی میخواد مثلا یادشون نره یا بفرمایید
حد وسط استکمال تدریجی علم حد وسط اصلیش که باعث میشه این شاهد بشه برای مدعای امام که مدعای امام این باشه که اون وحدت اعتقادیه چیه؟ اون حد وسط اصلیش که میتونه و تمایز بده ما رو بین کشف مستقیم
خودش خود تدریج حد وسط نمیخواد تدریج وجدانیه
شما یه لوگی رو پذیرفتی که آقا بگیم آقا کشف نمیخواد مستقیم از واقع باشه در صورتی که باید باشه یعنی کشف تدریجی نمیشه کشف واقع
نه
اینو بپذیریم که این اشکال
خود نداره. تدریج دلیل نمیخواد ببین سوالتون اینه که حد وسط تدریج چیه حد وسط نمیخواد تدریج خودش به اعانت وجدانه این اگر کسی نگاه بکنه تو خارج میبینه که علوم مختلفه این ما داریم که نشأ من البدو
اینکه تدریج داله بر اعتباری بودنه نه
تدریج باعث میشه باز ما نتونیم از اون ضابطه حقیقی و واقعی که دنبالش بودیم تبعیت کنیم
چرا فقط
به وسط این قواعدی نه قواعدی که شما دارید میگید هیچ کدومش با تدریج موافق نیست یعنی شما وقتی دارید میگید که آقا ما یک وجود واقعی و نفس الامری داریم این وجود واقعی و نفس الامری اینه یه وحدت حقیقی خارجی داره وحدت حقیقی خارجی که تدریجا کامل نمیشه که
اینکه ما لوازم یک مثلا حالا هر چیزی که وحدت بسیط خارجی داشته باشه میشناسیم ولی به لوازمش التفات پیدا نمیکنیم
الان لازم نه که به لوازم التفات نداریم بعد التفات میکنیم الان لازمی رو التفات داریم به نام تدریج که مخرب خوبه بمونم اذنش دادن آره جانا پس شما خب یه با کی با این استاد یا
با نه با استاد دیگه
بود آه با اون استاد حالا زره شاید هم شد همینطوری آخوندی قدر یه حلشش شاید اولایی هست اگر هم نشد سعدن تعدادشون زیاده حالا آقا سید میگن که خب معلوم شد چه دارم عرض میکنم ببینید آن جایی که ما داریم اسم تدریج میاریم تدریج چه شکلی یعنی 4 تا مسئله بود بعد شد 6 تا بعد شد 8 تا بعد شد 10 تا
یعنی این غیر از لوازمه که وحدت خدشه میخوره
خدشه ایجا وحدت حقیقی اینجور کامل نمیشه
یا با دور هم میشه
خیلی چیزای دیگه هم میشه گفت اما همین مقدارش کفایت میکنه یعنی عادت نکنه ذهن ما که همیشه برای یه چیزی باید یه مقداری وزنه بذاریم روش تا حسش کنه. نه، خودش وجدانیه. نیاز به اثبات نه. بفرمایید.
ما
فهمونی پیش فرد ما این جوری طرف بسن بودیم که باشه فرزنی که ما
خلط حقیقت و
اعتبار هم بکنیم و بگیم نسبت بین اینا واقعیه. بس این جمله پایینشون که میگن اصلا تصور امشاره و
این که رفتیم
تو فقه دارید میگی؟
بله
بله. میشه نریم دیگه اونجا چون بحثمون رفت فقه در واحد دوباره تکرارش کرد.
کلیات منطق هم خدمتاری بعد قرض میگن از قرض میگن دقیقا همون میگن به آقا قرض و واحد آفته حاصل میشه حتما یه جامعه واحدی هست
این آن چه فرق
یعنی بفرزی این چه فرق این خرط رو کرده
نه خواهی متعید داره حرف اونا رو تقریم میکنه بنده خدا آشنایی با منطق داره میگه
به نظر خودشون داره میگه یعنی نظر حرف این هست که این هم نمیتونه باشه چون وقت قرض واحد
توی اصول فلسفه تکمیل میکنه اضافه هایی داره بدیم. خب بسم الله الرحمن بسم الله که نکردیم همه
گفتن چند شخص
هایی شخص هایی ملغا میشه
ملغا؟
یعنی چی
ملغا میشه؟ یعنی جایی خوب مال ما ملغا شاید باشه جایی خوبی هم بیداره دخت دوازه کرده این پشتر همه
جایی خوبی بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صل علی محمد و آله الطاهرین قاعده الواحد رو توضیح دادیم قاعده الواحد هم گفتم نتیجهش این شد اون کسی که میخواست ما یه پله خود الواحد رو من توضیح دادم براتون و در واقع مبنایی که امام تو الواحد داره البته اینم بگم یه روز من تأکیدی نگفتم این روز ببینید الواحد خودش تو علم فلسفه جای بحث داره من الواحد رو بنابر اون نظر و تفسیری که مرحوم امام قائله توضیح دادن چشم الواحد رو که توضیح دادن اینجا جا هست باز یه نفر دو نفر دیگه هم ها میشه بازم تا حدودی خواهدم کسی عقب عقب باشه هم نمیخواید اینو بردارید از اینجا خب اینا که میشه رو زمینم باشه باش پس حداقل یکم بکشیم جلوتر که آره آره آقایونم شرمنده ای چه دمی بار کنید قاطی نشید چون درستی نعمت داریم استفاده نمی کنید اینو تو همه ابعاد زندگی نعمت که هست آدم استفاده وقتی
خرید
خودم میگم همه میشدم من هران عجیبه امسال و سرحالم خودم تعجب میکنم هیم نمیگم هیم نمیگم ترسام خراب بشه خب ما دیروز قاعده الواحد رو تو آخرین بخش عبارت قاعده الواحد رو توضیح دادیم خود قاعده الواحد ذاتن و این قاعده الواحد در کجا پیاده میشه گفتیم ذات اقدس اله و فعل او که مراد از فعل او هم گفتم کل عالمه این تفسیر که گفتم ملا صدرا هم همین مطلب رو داره در یه جاهایی از اسفار این مطلب بعد گفتم این رو حالا خواستن سر علم پیاده کنن اونم علمی که هاکذا که توضیح دادم دوباره جلسه قبل تکرار نمی کنن که بدیهی بود که دیگه اصلا اینجا مجراش نیست اصلا لا یمکن و لا یتعقل که کسی تفوه به این معنا کنه این تمام شد حالا دو تا نکته تو این مطلب موند من یکیشو نگفتم حالا احساس میکنم بگمه شاید خوب باشه چون ممکن کسی تحقیق کنه ببینید تو خود قاعده الواحد تو فلسفه بحث هست شاید اگه کسی بخواد جمع کنه مطلب رو تو قاعده الواحد سه قول درست و پروپیمون تو قاعده الواحد پیدا بشه این قول یکی از اقوال اونجاست این قول یکی از اقوال اونجاست که باز این قول غیر از قول علامه طباطباییه توی بدایه و نهایه. این یکی از اقواله که حضرت امام بهشون قائلن. میتونید تفسیر نظر علامه رو از حضرت آیت الله جوادی حفظه الله در رحیق و اینها ببینید و بشنوید. بهترین کسی که نظر علامه رو اونجا شرح کردن ایشونه. حالا البته ما خودمون موقع که درس میگفتیم نشون دادیم که اون قول با این قول قابل جمعه، اما بالاخره ظاهرشون دو تا قوله. قاعده ارواح چند تا بس مطلب توش هست. بنابر تفسیری که امام گفته بود من این رو توضیح دادم که متن عبارت هم بود، چون داریم حرف امام رو میزنیم. نکته اول. نکته دوم، حالا نتیجه قاعده نتیجه انکار قاعده ارواح چیه؟ این که ما قاعده الواحد رو اینجا جاری نمیدونیم. ببینید تقریر اون آدم چی بود؟ او گفت که من میگم که اینا که متشتتن، اما همشون هم دارن یه غرض واحدی رو محقق میکنن، پس باید اینها یک جنبه وحدتی توشون باشه، یک حاکم کلی واحدی توشون باشه که او یؤثر فل قرض الواحد، که او علت بشه و قرض معلولش بشه، چون نه معلول واحد از علت متکثره به وجود میاد، نه علت واحد جز معلول واحد میده. حالا اگر ما قاعده الواحد رو انکار کردیم، چیو داریم با قاعده الواحد انکار میکنیم؟ این که قرض واحد رو انکار میکنیم، یا این که قرض واحد میتونه از مسائل کثیر به دست بیاد رو داریم انکار میکنیم؟ چیو میخوایم خراب کنیم؟ تصور کنیم نتیجه حرف امام چی میشه؟ یعنی امام میگه چون قاعده الواحد نیست پس قرض واحد نیست؟ یه حرف. چون قاعده الواحد نیست پس روح کلی حاکم واحد در بین این مسائل نیست که قرض واحد بدهد؟ خب اگه نیست پس چجور قرض واحد از مسائل کثیر به وجود اومده؟ یا اصلا رابطه علی معلولی بین این مسائل و قرض رو میخواییم انکار کنیم؟ چی رو میخواییم با انکار قاعده الواحد به کرسی بنشونیم؟ تصورش باید بکنیم. امام جواب به این رو میگه. میتونست نگه ها، یعنی اگرم نمیگفت قاعده الواحد انکار شده بود، یه قدم قشنگ انکارش کرد که هیچکی نمیتونه برش گردونه. اما چی ثمره انکار قاعده الواحد دست ما میمونه؟ امام این رو در ادامه عبارت شروع میکنه توضیح دادن، که باز این خیلی مهمه. امام هنرش دوستان اینه تو این مجموعه ای که نوشته تا اینجا بدیهیات رو واقعا افراز کرده، مستقل کرده و نشون داده این بدیهیاتی که ما داریم با هم ملتئمن. اون اندازه‌ای از پیش تعیین شده است که این بدیهیا رو داره خراب میکنه. خب حالا چی رو ما یادآوری کنیم؟ اولین خطی که تو مناهج خوندیم امام چه گفت؟ گفت آها من قبول دارم که واقعا قرابتی بین مسائل علوم هست، این لیسه به اعتبارنا، لیسه به اختراعنا. نه اینکه ما اعتبار کنیم حالا دیگه قرابت نباشد، دست ما نیست، یک قرابتی هست. مسئله دو تا مسئله حساب با هم یه رابطه ای دارن که این رابطه رو با مسئله هندسه ندارن. حالا این ستا با هم یه رابطه ای دارن که این رابطه رو با مثلا زیستشناسی ندارن، پس رابطه برقراره. کما این که عده‌ای از مسائل در یک مفهوم واحدی به نام صون اللسان عن الخطأ فی المقال شریکن، یه سری دیگه از مسائل توی صون الذهن عن الخطأ فی التفکر شریکن. ها؟ اینا هم واقعا این وجود داره، این قابل انکار نیست. اینا رو اول کار اعتراف کردیم بهشون. حالا بعضی از همینا گفتن پس موضوع هست، امام گفت نه آقا این پسش غلط. بعضی از همینا گفتن پس علمی ثبوت واقعی و نفس الامری داره، امام گفت این پس غلط. نقشه ای هم که گفتیم یادتون نره، یه موضوع واقعی ممکنه باشه که ما دنبال شناخت اویی، اما دیگه این وسط یه چیزی به نام علم و بعد ما نیست. اینا رو بحث کردیم با هم دیگه. خود مدعی هم قاعده این هست یا ملتفت نیست؟ نه نه هستن 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 دیگه تکرار نشه هستن. درست شد؟ بریم جلوتر. امام میگه که حالا ما قاعده الواحد رو انکار میکنیم، بیام خودمون یکم توضیح بدیم این بدیهیاتمون رو بچینیم کنار هم. اولا این جمله که جمیع مسائل علم یؤثر فی اثر واحد، این شعره، این برهان نداره، دلیل نداره، وقوع هم نداره. وجدانن یه توضیح بگم، بهترین کسی که توضیح خصم و خوب گفته اینجا حضرت آقای فاضل حفظه رضوان الله تعالی توی سیر کامل در اصول فقه. ببینید اونا اینطوری توضیح میدن، این توضیح دقت کنید اول تا این مقابلش که حرف امام معلوم بشه. اونا میگن که آقا شما مسائل نحو و صد صدشو باید کنار هم جمع کنید تا اثری حاصل بشه به نام سؤن اللسان عن الخطأ فی المقام. یکیشم از بین بره و او یکی جلو پاتون بیفته، آخرش سؤن اللسان عن الخطأ فی المقام حاصل نمیشه. پس جمیع المسائل به مجموعه ها یؤثر فی الغرض. تمام؟ تمام میگه نه آقا یه حرف درست ها، نمیگه همش غلطه، حالا توضیح بدی معلوم میشه. الفاعل و مرفوع، هر کی اینه بلد باشه به اندازه فاعل هایی که تو عبارت هست صاف حرف میزن. المفعول و منصوب، این جمله هم بلد باشه ایره به اندازش درست حرف میزن. شما وقتی میخوان غلط بگیرن از یک کسی تو دیکته نمیگن چون یکیش غلط بود همش صفره. خب یه بار اشتباه کرد اقدر خراب میشه، یه بار دیگه اشتباه کرد. هر مسئله ای اثر خاص خودشو داره، اما وقتی همه این مسائل کنار هم جمع میشن منظومه ما کامل میشه، غرض‌های تک به تک مسائل رو هم ریخته میشن، او اثر نهایی حاصل میشه. اثر نهایی هم حالا اثر نهایی واحدون بالوحدت الحقیقیه، نه شما آثار اینا رو جمع میذاری کنار هم دیگه، بعد یه مفهومی از کلش انتزاع میکنی، یه جامع از کلش میگیری، میگه غرض چی بود؟ سؤن اللسان، دیگه کامل شد. اون چیزی که ما تو خارج داریم تک به تک مسائله، و اون چیزی که هر مسئله حاصل میکنه غرض خاصه خودشه. وقتی همه مسائل یک علم صد صدش کنار هم قرار گرفت، یه مفهوم جامعه انتزاعی درست میشه اینجا. پس اولا غرض شما جامعه واحد خارجی رو زمین نبود، نه نه اصلا عادی هم که بیان این میشه، با اون موافقه، این دلیلش نیست آقا ناصر، اضافه نشه بهش، اون دلیل نیست، اون موافقه با ایه. شما تک به تک مسائل اثر داره، وقتی هم همه جمع بشن جامعه انتزاعی درست میکنی ازش، و الا این جامعه وقوع خارجی تو خارج که اینا بشن اجزاء علت تامه که یکیش بره اثر کام، واقعا اون جامعه کامل بین نداشتیمه. یک جامعه انتزاعی کلی داریم، تک به تک مسائل میان هر کدوم اثر میذاره، و این معنای اون سنخیتیه که ما اول کتاب گفتیم، گفتیم واحد به سنخن نه واحد به شخص، یکی نیست تو خارج، چندتاییه که از سنخیت اینا با هم یه مفهوم کلی. حالا این سنخیته فعلا داریم رو غرض بیادش میکنیم، درست شد؟ پس آقا فتحصل، حرفای اول کتابمون هم توضیح دادیم دوباره، ما مسائلی داریم، این مسائل کل مسئلتن تو اثر و فی قرزن، اون اقراض یک مشابهت لنزدیکی با هم دیگه پیدا میکنن، مجموع این منظومه که کنار هم جمع شد ازش یک جامعه انتزاعی گرفته میشه به نام غرض واحد. ما غرض واحدمون وحدت سنخی داره از مصادیق متکثره، نه وحدت شخصی، یعنی یه دونه خارجی رو هم مشخص. با توجه به این توضیح مسائل متکثره اقراض متکثره، البته
حرف شما هم درسته، میگفتی یه قرض راست میگید سن جامعه انتزاعی داره. اما این وسط یه اشاره ای به یه مطلبی میکنه، شاید اشاره هم نمیکرد درست بود، اما امام چون میخواد متن درس خارجش بوده تعریض کنه به آغازی ها این رو میگه. جناب آغازی ها یه جای دیگه تو اصول که ما انشاءالله به وضع برسیم مفصلی رو توضیح میدیم تو عبارت هست، او سعی کرده برای جامعه های انتزاعی وحدت شخصی خارجی درست کنه. یعنی هر مفهوم جامعه خارجی تو خارج خودش یه موجوده، یعنی ما تو خارج یه زید داریم، یه ام داریم، یه بک داریم، یه خالد داریم، یه انسان هم داریم کنار اینا. انسان جامعه انتزاعی از زید و ام رو بکره، اما تو خارج یه موجوده. درست شد؟ تو خیلی جاها اینو پیاده کرده آغازی ها، تو خیلی بخشا اینو پیاده کرده. این نظریه تحلیل شده که آقا ریشه یه حرف چیه، چرا یه حرف زده شده. یکی از ریشه هایی که برای حرف خود آغازی ها گفته همون چیزیست که شما تو الموجز و اصول فقه تو بحث مره و تکرار خوندید تو امر. خب چی خوندیم اونجا؟ اونجا بحث کردن که امر دلالت بر مره میکنه یا دلالت بر تکرار میکنه، نهی دلالت بر مره میکنه یا دلالت بر تکرار میکنه. بعد اونجا شما اومدید گفتید از طبیعی وجود به وجود فرد واحد و ینعدم به انعدام جمیع الافراد. یادتون بیاد یوجد به وجود فردن و ینعدم به انعدام جمیع افراد، که بعدن یه عده اومدن مخالفت کردن گفتن آقا نمیشه، اگه یوجد به وجود فردن ینعدم به انعدام همون فرد، اگه یوجد به وجود همه افراد ینعدم به انعدام جمیع افراد. اما این قاعده که الطبیعی یوجد به وجود فردن اما ینعدم به انعدام ما سمعنا به هازا، بعد گفتن نه این سمعنا، این قول رجل همدانیه. یک کسی بود در زمان بوهر، قصه ای هم داره، هم شنیدیدش هم یا نشنیدیدش هم میگیم بش. اون نظریه خلاصش اینه وقتی افراد اومدن تو خارج جامعه رو میارن، کلیه رو میارن، اما کلیه وقتی اومد خودش هستش دیگه، این کلیه وقتی اومد خودش یه موجوده مستقل به حیاله، آثاری هم داره، بقایش یه طوره، نابود شدنش هم یه طور، احکامی هم براش گفته. امام میگه بله اگه شما قسم خوردید دیگه با همه حرفای فلاسفه مخالفت کنید میتونید اینجا اینو بگید که آقا ما قاعده الواحد رو هم که خواستیم درست کنیم بگیم در واقع اون مسائل متکثره که هر کدوم یه قرض برا خودش عبور، مجموع قرضا رو هم جمع شد سنخیت واحده یه جامعه انتزاعی درست کرد، بعد ما قائل به نظر رجل همدانیم که این جامعه انتزاعی و کلی انتزاعی ما خودش تو خارج یه مصداق مستقلی داره، که بعد اون موقع یه وجود واحده به شخصی درست کنیم اسمش جامعه انتزاعی ماه، بعد بگیم این موجود واحده به شخص نیاز به یک مؤثری داره. خب این تخلف از هزار تا قاعده است، قاعده الواحد رو تخلف باید بکنیم، اونجا قاعده طبیعی رو باید تخلف بکنیم و خیلی قواعد دیگه. امام ما اینا رو نگفتیم، قبول نداریم. پس آقا فتحصله اون چه که ما در خارج داریم مجموعه، از اینجا داریم یواشاش اوج میگیریم دیگه، تصویر امام داره درست میشه. امام میگه ما آنچه که به نام علم در خارج داریم مجموعه مسائلی است، هر مسئله یه فائده ای به مکلف میرساند، از مجموع این فوائد یک مفهوم انتزاعی تو ذهن ما شکل میگیرد، اون مفهوم انتزاعی مشترک رو ما بهش میگیم غرض علم، اونم اشکالی نداره مفهوم انتزاعی. و اون مفهوم انتزاعی که مفهوم جامعه انتزاعی ماست خارجیت نداره مگر برام بر نظر رجل همدانی که ما قبولش نداریم. پس قاعده الواحد هم پیاده نمیشه، علم هم مسئلتن هم قرزن متکثر است ذاتن، البته قرزش وحدت سنخیه داره. خب حالا سوالی اینجا به وجود میاد، خود مسائل چی؟ مسائل هم میتونن وحدت سلخیه داشته باشن. این سوال رو داشته باشید جانم. همین تصویر ما چی شد؟ ما قاعده رو که انکار کردیم، یعنی قرض واحد هم انکار کردیم. ما میگیم اولا این قاعده پیاده نمیشه، ثانیا اینجا اصلا قرض واحدی نداریم، واحده به شخص. بله واحده به نوع داریم، وحدت سنخی داریم، یعنی یه سری مصادیق با هم جمع کنیم و جامعه انتزاعی ازش درست کنیم. زید و عمرو بکر رو بگیریم بهش بگیم مفهوم انسان، ها فعلا این جامعه رو میتونیم داشته باشیم، هیچ اشکالی هم نداره، داریم هم. یعنی واقعا یه جامعه انتزاعی از بین اقراض متشتته درست میکنن. خب چرا؟
باید کسی رو یاد بگیره
بعد
اجرا اگر کرد
مثلا بعد حالا یه غلطی بله 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 اشکال نداره. این مطلب مضر به یه حرف است فعلا. این حرف تو همون افقیه که اونا میگن، اونا میگن غرض برای کل علم، ما میگیم نه غرض بی کل مسئله تن مسئله. برسیم به تعریف بحث میکنیم، برسیم به تعریف بحث میکنم، اینا تو تعریف میاد. فقط آقا آخرش من به یه سوال ختم کردم پرونده رو. پس الان حلی تصویری که حضرت امام ارائه داد چی شد آقا؟ علم میخواد تصویر کنیم، اصلا فرض کنیم میخواد علم ریاضی فعلا، علم حقیقی هم تصویر کنیم فعلا. علم میخواد تصویر کنیم، یه موجودی داریم تو خارج اسمش مثلا عدد، درست شد؟ ما میخوایم اونو بشناسیمش، احکامش، آثارش، خواصش میخوایم بشناسیمش. سلمنا و آمنا، اون یک امر واقعیه، نفس الامری، چه من باشم چه نباشم، پزشکیه، بدن انسان، میخوام اونو بشناسیم. من باشم نباشم هست، ضوابط بیولوژیکی و فیزیولوژیکی و خواصی که داره سر جا خودش هست، اصلا قابل انکارم نیست. من باشم یا نباشم فلش کن، حالا من میخوام اونو بشناسم. من برای شناخت او میام یکی یکی مسئله پیدا میکنم، میرم آزمایش میکنم، میرم تحقیق میکنم، بستگی به متدی که تو علم وجود داره کارهامو انجام میدم، پویایی و کنش و واکنشامو انجام میدم، یواش یواش مسئله تولید میشه. این مسئله ها تدریجا هی زیادتر میشن. همه این مسائل هر کدومش در او قرض نحو اثری داره. این مسائل که با هم جمع بشن قرضاشون نشبیه همه یه جامعه انتزاعی برای قرض درست میشه. اسمش وحدت سنخیه یا وحدت نوعیه برای غرضه، نه وحدت شخصی خارجی یک. ما 10 تا مسئله، 10 تا غرضه، یکی در مورد یه جای بدن، یکی در مورد یه جای دیگه بدنه، اما میجمعها قولو که صحت، تندرستی بدن. بعدن هر کدومش یه تیکه عبارت منو درست میکنه، اما یجمعها آخرش قولو که سون اللسان عن الخطأ بالمقال. حالا نمیدونم چی میشه، حدس شما تو عبارت امام نیست. بله با کفایه میشه قرض تدوین، حدس چشم.
این سوالی که گفتید در مورد وحدت سنخیه داشتن مسائل، در مورد وحدت سنخیه داشتن مسائل،
یه حالا من سوال تولید میکنم دوباره. این قرض واحد شد، این قرض واحد شد تمام، به وحدت انتزاعی، مفهوم انتزاعی که درست کرد. گفتم حالا اینجا یه سوال پیش میاد، پس شما مسئول مجموع مسائل متشتت داشتید، اقراض متعدده و متکثره هم داشتید، قرض مفهوم واحد انتزاعی هم داشتید، و البته کل ذالک به سبب شناخت اون بدنه انسان بود. این شکلی بود که امام درست کرد اینجا. حالا من رو نحوم پیادش کردم همین الان. خب حالا این وسط امام یه واحد به سنخ برای قرضا درست کرد، آیا واحد به صرفی هم برای تک به تک مسائل داریم؟ مفهوم شد؟ قرضهایی که از مسائل تک به تک مسائل هر کدوم یا اثر و اثرن قرضن جامعه انتظاری براش درست کردیم، آیا برای تک به تک مسائل هم که اینجا داشتیم ای ورور کنیم رو مسائل میشه جمعشون کنیم یه عنوان مفهوم انتظاری براش درست کنیم؟ اینو داشته باشید. چی؟ اصلا بزنیم داریم یا نه بعد آثارش بررسی کنیم. انتظاری همونطور که اینجا گفتم، یعنی این تک به تک که مسائل جمع کنید، 1 2 3 4 5، حالا یه مفهومی به ازش بگیرم. یا یه جامعه ای براش درست کنم. کلمه‌شو حالا شما رو کلمه‌ش بگید، جامعه بگید، عنوان بگید، مفهوم کلمه‌شو، هر چی. چجوری اینا واقعا متکثرن و همونطور که واقعا این قرض‌ها متکثر بودن، حالا چجوری برای قرض یه جامعه درست کردن؟ این برن یه جامعه درست کنن. اینو داشته باشید، من فعلا جواب بهم ندید، اینو داشته باشید تا برسیم تو عبارت. بعدا باید برگردیم ببینیم میشه اینم داشته باشیم یا نه. این که گزاره ها با هم تشابه دارن لاشکفیه، سنخیت رو قبول داریم، کما این که سنخیت بین قرضارم قبول داریم. اما برای قرضا الان چی درست کردیم؟ جامعه انتزاعی. میتونیم برای تک به تک مسائل اینا رو بریزیم رو هم یه جامعه انتزاعی هم اینجا درست کنیم یا نه؟ نمیدونم چی میشه. اول ببینیم میشه یا نه، اگه شد بعد ببینیم چه شکلیه. میشه حل مرکبش. آقا هم یه چیزی گفتم اجازه بدید اول اصلش رو اثبات کنیم میشه یا نه. این حالا همینجا عبارت رو ببینیم با هم دوستان، همین مقدار عبارت رو. یا امام رئوف جانم خب، پس و ما رو بما یتوهم من لزوم ذلک، عقلا اینو خوندیم، لا مثل العلوم، از اینجا باید میخوندیم، لا مثل العلوم التي هي این علوم قضايا متکثره، علومی که قضايای متکثره. آقا الان به علم چی داره نسبت داده میشه؟ تشتت مسائل، درست شد؟ خب مشتمله کل من القضايا، هر قضیه ای مشتملتون على فائدتن، پس هر قضیه هم یه فائده داره، پس فوائدم متکثره. اما این فائده تکون و این فائده مع اخرى واحدتن به سنخ، میشه بین این فوائد یک جامعه انتزاعی درست کرد، چون سنخیتشون اشتراکشون با هم ملحوظه. فَإِنَّا قَائِدَتَ كُلْ فَائِلٍ مَرْفُوعٍ یستفاد منها، از این قاعده یستفاد، یعنی فائده، یعنی اثر، یعنی غرض، یستفاد منها فائدتون غیر ما یستفاد من قاعده کل مفعول منصوب، اونم یه فائده داره. و سایر القواعد اونم بقیه هم همینطور. لکن لتلک الفوائد الکثیره، برای این فوائد متکثره، پس ببین اول گفت قضایا متکثره، علوم چیه؟ ایور قضیه متکثره، ایورم هر کدوم یه فائده، پس فوائدم متکثرن، اما این فوائد با همدیگه یک ترابط ها و ارتباطاتی دارن. حالا که این ارتباطات درست شد، لتلک الفوائد الکثیره ربطون و سنخیتون من وجهن، از یه جهت سنخیت دارن، جهات دیگه هم نخیر متکثرن واقعا. خب حالا که سنخیت متکثر پیدا، و لها، لها کی؟ این فوائد، وحدتون انتزائیتون، خب اعتباریتون. یه اعتباری به چه معناست اینجا؟ این اعتباری به چه معناست اینجا؟ دوستان عزیز، تو فلسفه هم اون چیزیه که شما بهش میگید مفاهیم انتزائی که رابطشون با خارج عنوانو معنونه، مثل مفاهیم فلسفی، هم اون چیزی که بهشون میگید مفاهیم اعتباری یعنی قرارداد، همه اینا رو توی بابی میخونن به نام مفاهیم اعتباریه. تو فلسفه هم اون چیزی رو که شما بهشون میگید مفاهیم انتزاعی، هم اون چیزی که بهش میگید مفهوم اعتباری به معنای قراردادی، هر دوش تو فلسفه توی بابی میاد به نام مفاهیم اعتباری. بعد کسایی که اهل فلسفه اخلاق و بحثای علوم جدید و معرفت شناسی اینجور مطالبن، میگن اعتباری مقسم مشترک لفظی، اصلا مقسم نیست، تقسیم نشده، اعتباری مشترک لفظیه، یه بار به این معنا به معنای انتزاع، یه بار به معنای اعتبار به معنای قرارداد لفظه، اصلا مفهوم مشترک نداره. لا یشترک الا فی اللفظ. اینو کیا میگن؟ اهل این علوم جدیدی ها. واقعیت قضیه اینه که رئیس المله در این بحثای علوم جدید، یعنی علامه طباطبایی، تو بدایه، تو نهایه، تو حاشیه اسفار، تو جای مختلف نشون داده اعتباری تو مقسم، تو مفاهیم اعتباری مشترک معنویه. بعد یه فردی داره به نام انتزاعی که بشه مقصانی، یه فردی داره به نام قرارداد. علم عالم و معلوم، درست شد؟ خب این بعد علامه نشون داده اسلام ملا صدراه و ملا صدرا هم حواسش به اعتبار معنای قرارداد که شما میگید بوده، حواسش بوده. حالا اینا تو علم فلسفه، امام که اینجا اعتباری میگه داره مقصبه رو میگه، داره فلسفه میگه بنده خدا، میگه اینا این مفاهیم انتزاعی اینا چی هست؟ از سنخ مفاهیم انتزاعیه اعتباری هست. مگه ما انتزاعی غیر اعتباری هم داریم؟ آره داریم، عجب، انتزاعی هن اما اعتباری نیستن. چی شد؟ دوباره دارم مفهوم شناسی میکنم، نمیخوام فلسفه، میخوام فقط همین قد که این بفهمیم. تو فلسفه یه بابی داریم به نام مفاهیم اعتباری. کجای فلسفه میاد؟ یه مرحله مونده با آخر، یکی با آخر، علم عالم و معلوم، تو بدایه نهایه، تو یکی مونده با آخره، یکی از فصول اونجاست، مفاهیم اعتباری. بعد اونجا مفاهیم اعتباری دو جور براشون مصداق گفته میشه. یه سریشون همینایی که بابشون قراردادی، مشهورات، لغت، نه. یه قسمو میگن مفاهیم اعتباری، اما منظور انتزاعیه، مثل مفاهیم فلسفی. خب بله دارم میگم مثل مفاهیم فلسفی، مثل وحدت، سبق، لحوق، معقولات ثانی فلسفی. خوبه؟ درست شد؟ حالا اونجا یه دعوایی هست که این کلمه اعتبار که عنوان باب اومده بعد دوتا مصداق پیدا کرده، دوتا مصداق برای یه معنای مشترک هست، یعنی اعتبار یه مشترک معنویه که دوتا فرد داره، یکیش انتزاعیتی که اعتبار یعنی قرار داد، یا اصلا کلمه اعتبار مشترک لفظیه، بعد دوتا معنا براش میشه، ممکنه معانی دیگه هم داشته باشیم. عده زیادی از معاصرین که اهل علوم جدیدن میگن نه، کلمه اعتبار مشترک لفظیه و عنوان اوباب اینا مصادیقش نیستن، اینا معانیشن، نه مصادیقش، نه اقسامش، نه افرادش، چون اصلا جامعه مشترک نداره، فقط لفظه. اما ظاهر عبارت فلاسفه ای از ملا صدرا تا علامه، حالا کار به قبلش نداریم، اینه که نه، اینا مشترک معنویه، اینا اقسامشن، اینا افرادشن، نه اینا معانی او هن. بله نه خود مفهومو میگه. بله مطلقا تو اعتبار ماهیت، نه خلاف بداهت با ما اندکم. حالا بریم ببینیم. حالا اینم بالاخره میتونه باشه، میتونه هم نباشه. عنایت کنید دوستان، یه پله برم جلوتر. در مقابل این اعتبار مفاهیم دیگه ای داریم که اعتبار شما مفاهیم حقیقی، حکما رو دارم میگم. پس مفاهیم یا حقیقی هن یا اعتباری، بعد اعتباری ممکنه قراردادی باشه، ممکنه مثل معقول ثانی فلسفی شما باشه. بعد حتی اونا برای مفاهیم حقیقی انتزاعی هم قائلن، میگن انتزاعی حقیقی، انتزاعی اعتباری. نه دیگه، حالا بذاره تو مقولات اش میتونید پیداش کنید، تو مقولات اش میتونید پیداش کنید دیگه، حالا فلسفه نرم دیگه جون. اینجا که امام گفته اعتبار، گفته عبارتش چی بود آقا؟ بخونیم. لها وحدتون انتزاعیتون اعتباریه. این انتزاعیه اما از جنس انتزاعیای باب اعتبار، نه از جنس انتزاعیای حقیقی. چون مفاهیم حقیقی، مفاهیم اعتباری هم تو حقیقی ها انتزاعی است، تو فلسفه هم توی اعتباری ها انتزاعی است. مثل چیه اونجا انتزاعی است؟ مثل هفت مقوله نسبیه. اعتباری نیستن، انتزاعی، اما حقیقی هست، جز مقولات عشره. برای همین گفتم حالا کار قبل الله، قبل ملا سعدالله نداری، نه ابو علی بوده اینا.
اعتباری
انتظاری نه انتظاری نه حالا سلم نه میشد جا به جا بشه، یعنی مقسم و قسم میشد. حالا هم قسم و گفته انتظاری، بعد حواسش جمع شده گفته کسی نبردش انتظاری از باب مقولات کنه که حقیقی هست. من بگم انتظاری اعتباری هست. نه من حالا برگردی عبارت تمام کنم. مع ان حدیث تأثیر الجامع بین المؤثرات، اینکه یک جامعی داشته باشیم بین مؤثرها، از اجتمعت، وقتی این مؤثرات با هم جمع شدن، عبارت رو یکم پس و پیش کنیم عبارت درست بشه. ان حدیث تأثیر، عبارت ببینید آقا ملا عبارتی بشیم انشاءالله. ان حدیث تأثیر الجامع اثرن واحدن از اجتمعت، این عبارت تأثیر الجامعه اثرن واحدن، جامع تأثیر بکند، مصدر اضافه به فاعل شد، اثرن واحدن مفعول تأثیر، تأثیر کند جامع اثرن واحدن، کی؟ از اجتمعت المؤثرات، وقتی این متکثرها کنار هم جمع بشن. این حدیث و خرافت، یه حرف علکیه، شعره. لعدم تحقق الجامع فی الخارج بنعت الوحده. آخه من جامعی تو خارج ندارم که اسمش واحده به شخص باشد. بله الا علا رأی رجل الهمدانی. امام دیگه ردش هم نمی کن، چون بدیهی البطلانه. کسی که معقول خونده باشه رأی رجل همدانی بدیهی البطلانه. حالا کجا می خون دیدش تو اصول و می شد اونجا خوب تحقیق کرد که بدیهی البطلانه؟ دو جا، یکی توی مرو تکرار اوامر و نواهی که دوتا اقتضاء متفاوت داشت، تو نواهی تکرار میداد، تو اوامر مره میداد، یکی هم تو استصحاب کلی قسم ثانی و ثالث، مثلا تو ثانی ثانی قسم دوم علا تقریری که شیخ داشت، اونجا باید اینا بحث بشه. چی؟ نه خب اونجا هستن، همه جا گفتنه، اونایی که گفتن همه جا گفتن. نه 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 گفتم سر جاش میرسیم تحقیق میکنم، ولی لازم شد توضیح میدیم. داستانش هم گفته، حالا داستانش رو میخونید اینجا انشاءالله. بله خب عنایت کنید دوستان. فتحصل آقا، خلاصه بحث تا اینجا به چی رسیدیم؟ نظر حلی خود امام رو بگیم پس. میشه نریم توش اصلا کلا؟ نه 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 امام
میگه مثلا انتزاعی اعتباریه، با همون توضیح اولش گفتم صد عبارتون ناظر به این مطلب بود که بگیم آقا اینها اینطور نیست که مثلا مثل ماهیت باشن که صفتشون اینجوری باشه. تو خارج محدوده شما ببینید صفتش اعتباری نیست، انتزاعی هم صفتش.
خب میشه همون، منم بیشتر نمیخوام فعلا.
خب اگه ما بیایم اعتبار قرار داد رو هم اینجا بگیم
همون معنا، نه 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 اعتباری که داره میگه، اعتباری که داره میگه یه بابه، یه مقسم اقسام داره، یکیش انتزاعی شماست، یکیش او قسم مقابله.
اینجا در واقع امامت اعتباری همین صدر فرمایشه.
نه حالا آقا محسن بعدن ممکنه، بله بله نه ذیلش که تو بله تو عمومی هست، دو تا کلام میگم تمام میشه. یک عمومی هست، دو این که بعدن ممکنه تردد تو حرف امام بشه با بعضی از عبارتهای دیگرش ایجاد کرد. این توضیح برای اینه. من همونطور که اصول فقه میگفتم حواسم به کل عبارتهای مزفر بود، بعدها امام چیزای دیگه ای ممکنه بگه.
این توضیحاتو گفتم که عبارت محکمش اینجا مشخص باشه فعلا، تا بعدن برسیم به اونجاها ببینیم. کما اینکه دیگرانی هم از نظر امام برای اثبات قول مختار خودشون استفاده میکنن با اعتباری اون معنا، استفاده ها اشکال نداره، استفاده ها ذاتن اشکال نداره، اما باید مدادلالت عبارت معلوم باشه. مدادلالت به نظرمون همینیه که عرض کردیم. ما حاصل آنچه که الان خوندیم در مورد نظر امام پس به پایان رسید. مرحوم امام رضوان الله علیه، رضوان الله تعالی علیه، ترابط بین مسائل علم رو قبول دارن و مسانخت بین مسائل علم رو قبول دارن از اول عبارت.
مصادفت اونجا هم
همون جا عبارت رو غرض عین همین جاست. اونجا شرکت بین من کلام گفتن که به هم نزدیک‌ترن. چرا دوباره نگاهی بکنید؟
بله
بود. دوباره فردا میخونیم. الان دوباره هم میگیم، دوباره هم میاد عبارت اینم. عبارت این دوباره هم میاد، اما موقع بود. صریح گفت. خب واقعا بین اینا فاصله هست. اما قرابت، اما اینها متشتتن، این از جهت مسائل. کل مسئله یؤثرو فی غرض فائدته، این فوائد هم متکثره. البته این فوائد میتونن یک مفهوم انتزاعی براشون داشته باشیم که اون مفهوم انتزاعی و ما بعدا میشیم این غرض العلم، بگیم غرض این علم کذا، غرض اون علم کذا، اما او وجود واحد به شخص خارجی نداره، لذا به درد قاعده الواحد نمیخوره. با قطع نظر از قاعده الواحد اونو داریم، تشتت غرض داریم، تشتت مسئله هم داریم. این ما حاصل حرف امام شد. حالا بحث بعدی امام اینه، حالا علم چیه؟ علم چیه؟ ملاک پیکربندی ای علم و تمایز ای علم از سایر علوم چجوری اتفاق میفته؟ اونا که میمدن یه موجود واقعی درست میکردن، گفتن خب یه موجودی غیر اونه، غیر اونه، غیر اونه، همون ملاک واقعی که سبب شد ما اینه بشناسیم، همونم به ما نشون میده که این غیر از دیگران. اسمش چی بود؟ عرض ذاتی موضوعه. امام که اونو نداره.
چیه؟ یعنی بیشتر از این که اعتباریه، تعریف فضای اعتباریش چیه؟
این اعتبار نیبرده.
نه، علم چیه؟ یعنی چی؟
بله بله، اون چیزی که ما الان داریم میگیم این مسائل ما گفتیم مسائل متشتتن. خب متشتتن یعنی مسائلن دیگه. په علم چیه اینجا؟ علم یه جنب وحدتی توشه. نمیشه مسائل متشتت. مسائل متشتت مسئله. شما میخوای یه چیزی داشته باشی به نام علم. آیا میخواستم وجود چیزی به نام علم رو انکار کنید کلا؟ اون چیزی که مضاف برای مضاف الیه به نام فیزیک، به نام فلسفه، به نام فقه، به نام اصول، او چیه؟ حالا پیش خودتون تو نظام فکریتون شما برای ما چی درست کردی؟ تکثر مسائل، تکثر اقراض مسائل و یک جامع انتزاعی برای اقراض. این ستاره درست کردید. خب اینو داشته باشید، فردا از همینجا ادامه میدیم ببینیم چه اتفاقی میفته. و صلی الله علیه محمد و آل محمد. جانم، جامع بین
وقتی علم مشخصه چیه، اون جامع مسائل مشخصه.
حالا ببینیم، ببینیم مثلا
وقتی اینجا مسائل با هم ارتباط تنگ با تنگه، حالا نفسون هم واقعی نه، قطعا روی ملاکی که داره ارتباط برقرار
میشه، حتما یه ملاکی
نمیتونه جامع باشه.
حتما دوباره تعقل کنم.
وقتی مسائل با هم ارتباط نفس الان یه واقعی دارن،
خب
این ارتباطه چجوری میشه؟ یه ملاکی میخواد
چرا نه رو نگو؟ مثلا مسائل با هم تشابه و تراخود دارن، دست ما هم نیست. آقا، اینکه دوستان دارن برای رساله دکتریشون یه موضوع خیلی خاصی مطرح شده تهران.
بین این مثلا رفت و برگشتی مسئله خاص جدیدی باشه که بین رفت